فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام داریم. میهمان منازل شما شدیم، هرچند که برنامه اولین برنامه است و نیاز به معرفی بیشتر داره. عنوان برنامه رهیافتگان هست. انشاءالله از امشب توفیقی هست که از این هفته به بعد روزهای شنبه شب به وقت ایران ساعت 9 شب یا 9 و نیم در همین بین انشاءالله میهمان منازل شما میشیم و از محضر کارشناس محترم برنامه مستفسر عزیزمون جناب استاد عبدالباقی القرن الجزایری بهرمند میشیم و در خصوص استفسار یا هدایت شدن و یا رهیافتگانی که از برادران مسلمان خودمون، از برادران اهل سنت یا غیر مسلمانی که به دین اسلام روی میارن و در خود همون برادران اهل سنت به دین و مذهب شیعه در واقع روی میارن بهرمند میشونیم و در این خصوص انشاءالله صحبت خواهیم کرد و از محضر استاد عبدالباقی الجزایری استفاده خواهیم کرد. خدمت ایشون به نمایندگی شما عرض سلام و ادب میکنم. فتح بابی بفرمان تا انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
خوش اومدید. از اینکه دعوت ما پذیرفتید تشکر میکنم. در خدمت شما هستیم. خدمت بینندگان عزیز هم داشتیم.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته.
خیلی خوش اومدید. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بازم تشکر میکنم. خدمت شما هم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. جناب استاد عبدالباقی، همونگونه که حتما بسیاری از شما بینندگان محترم ایشون رو بشناسید، در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و شبکه‌های مختلف شیعی برنامه زیاد داشتن، شبکه الکوثر، شبکه دعا و شبکه‌های دیگر شیعی خصوصا عربی که ایشون زبان اصلیشون به زبان عربی هست، از الجزایر هستن و خداوند توفیق داده به ایشون و انشاءالله خداوند ایشون رو یاری کنه. بیش از 20 سال هست که به مذهب شیعه روی آوردن و جزء مستفسرین و رهیافتگان هستن. ایشون کتاب های هم در به نفع شیعه و برای شیعه نوشتن و قبل از اون صرفا یک پژوهشگر علمی بودن و الحمدلله تونستن راه حق رو بیابن و به شیعه و جزء مذهب شیعه بشن، به قول معروف جزء شیعیان بشن. حالا من دیگه بحث اصلی رو شروع کنیم، از محضرشون بهرمند بشیم در خصوص این که امروزه میبینیم حرکت استفسار و شیعه شدن زیاد شده در جهان. این نمود و ظاهر شدن این استفسار رو شما یک اشاره بهش داشته باشید تا انشاءالله برسیم به علت اون و انشاءالله از محضر شما در خصوص هم بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم. الان ان شاء الله برادران میدانن که فارسی یعنی راحت برای بنده خودی دشوار است، ولی سعی کنیم مثل همیشه ان شاء الله برای مطلب برسونیم. ان شاء الله مثلا علم جهل، اونجا که علم باشه اطلاعات زیاد باشه، اونجا که جهل باشه اطلاعات کم هست.
یعنی مسئله علم و جهل که بخوام کنار هم بذاریم، جایی بل. که علم زیاده جهل نیست، جایی که جهل زیاده علم کمه.
یعنی و جهل نیاز به علم داره، اما علم هیچ وقت نیاز به جهل بس. اهل بیت علیهم السلام حتی در زمانهای قبلی، یعنی هم 50 سال بعد از فوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، همون روزی که امام سجاد با خانواده پیامبر بعد از کربلا اومدن کوفه، بلی اسیر شدن اومدن کوفه، بعد شام، تو شام یه پیرمرد حرف نموزون، حرف ندرست به امام سجاد و خانواده امام سجاد گفت، حرف بد زد. امام بله امام سجاد سلام الله علیه به اون پیرمرد با نگاه پر رحمت فرمودن یا شیخ قرآن خوندی؟ گفت بله تمام قرآن خوندم برا برا. فرمودن قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور. هندي قلت بله،
همین آیه که معروف به آیه مودت هست.
گفت ما هستی،
این قربایی که در این آیه ذکر شده ما
اهل بیت هستیم. اصلا اون پیرمرد یعنی فخیان
جا خوردی لحظه.
بله یعنی اصلا توقع نداشتی که تو قرآن مودت اهل بیت و در این حال اهل بیت اسیر هستن، آخه این با هم نمیخوره.
یه خورده که نگاه کردید اینا با هم دیگه در تعارض.
این پیرمرد شاید چند هزار بار در عمرش قرآن خوند.
درسته،
هر روز مردم در نماز قرآن میخونن، اما این قرآن تأمل میکنن، یعنی واقعا به عمق قرآن میرن، سعی کنن معانی و مقاصد قرآن با نحو دقیق بفهمن،
دقت و تأمل در آیات.
اینه مشکلش، اینه قرآن در قرآن کریم یه ای هست که افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دلهایی که قرآن تدبر نمی کنن قفل دارن. شما دل که قفل داشته باشی
چیزی درون اون وارد نمیشه،
وارد نمیشه. که بله خب چون بسته دیگه.
درسته.
علم از کجا بیاد؟ جز علم که لدونی مستقیم از آسمون بیاد.
پس اون جهلی که شما اون اول اشاره فرمودید همین قفلیست که بر دل این هاست.
اجازه نمیده اون پیر مرد چند بار مودت قربان پیامبر در قرآن خوند و الان در آخر عمرش با حضور امام سجاد علیه السلام متوجه شد. اگر امام سجاد علیه السلام با اون پیرمرد صحبت نکرده بود قطعا اون نمیفهمید. تو جهستین مثل اهل بیت علیه السلام در تمام مساجد دنیا مردم هر روز در هر نماز حداقل یه بار مثل نماز صبح در تشهدشون میگوین اللهم صل علی محمد و آل محمد. برید بپرسید خب آل محمد کی هستن؟ نمیتونید.
یعنی همین مسلمان هایی که دارن تشهد میکنن صلوات رو هم در هر نمازی حداقل یک تشهد که هست در هر نماز،
در نماز
چارکتی که سه رکعتی و چارکتی که دو تا تشهد هست و جز واجباتش اللهم صل علی محمد و آل محمد.
درست.
از آل محمد که بپرسی ازشون نمیدونه اینا. یعنی صرفا در کلمات بر زبان
در
جاری
کتاب
میشه.
هایشون اهل محمد یعنی عقیل و عباس و فلان و جعفر و در حالی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. آیا واقعا عباس رضی الله عنه ولی مشمول این آیه؟ عباسی که از مرابین در جاهلیت بود، یعنی مرابین یعنی اهل ربا. بعدن پیامبر در حجت الوداع فرمودن که اولین ربا که من از بین ببرم ربای عباس. خوب
حالا این رو اونها میان معرفی میکنن، علمای اونها
معرفی میکنن، مخالفین اهل بیت. مخالفین اهل بیت تا حالا یه فرهنگ بر ریموت کنترل دارن، یه چارچوب هست، نمیتونن یه قدم جلو یا راست
از چارچوب بیرون نمیتونن.
نمیتونن قفل. خودشون گفتن باب الاجتهاد مسدود. خودشون الان دارن درباره اجتهاد صحبت کنن، اما خودشون گفتن باب الاجتهاد تمام شد. خب کسانی که در یه چارچوب محدود کار بکنن، نمیتونن پیش بیرن، چون دیوار هست. اهل بیت چنین دیوار وجود نداره. ولی زن شما ببینید
دشمنان اهل بیت در واقع این دیوار رو ساختن.
ما میگیم که مخالفین اهل بیت، نمیگیم دشمنان، چون همه مردم دشمن اهل بیت نیستن. ولی بعضی حتی مدعی هستن که خودشون بیشتر از ما اهل بیت دوست دارن، مدعی هستن، اما در واقعیت چیزی دیگه. بله. خب این مسئله استبصار، استبصرا، استبصرا فعل سوداسی. هر فعل در زبان عربی که سوداسی باشه یا خماسی باشه مزید میگن. درست. یعنی چند حرف اضافه شده.
ولی اصل حرفش بصره. سه حرف
احسنتم.
وقتی حرف دیگه اضافه بشه میشه مزید.
مزید. اما درست. اصل فعل چند فعل هم تو زبان عربی رباعی هم هست. قشعره و فلان دمدمه. این رباعی. ولی بیشتر از سوداسی رباعی نداریم. اصلی. بعدن خماسی سوداسی اضافه مزید میگن، مزید یعنی اضافه شده. خب بله چند حرف اضافه شده. اصلش بصره، در زبان عربی هم میگن بصره، فبصرت به در سوره قصص. بله ام موسی علیه السلام. خب با اون خانم فرعون آسیا و موسی علیه السلام کوچیک بودین داستان که اسمش خب سوره قصص. در زبان عربی میگن بصره، میگن بصره. خب هر دوتاشون صحیحه. استبصر یعنی چی؟ استبصر یعنی ابصر بعد ان کان لا یبصر، داره میبینه بعد از این که نمیدید،
یه مدتی رو نمیدید و الان داره میبینه.
حالا علت اون معنی چیه؟
کن اون حایلی باشه، اون قفلی که شما اشاره فهمون اون چیز باشه که مانع شده باشه،
اون جهله
که همون که همون اولش دادید، این جهله.
بله یعنی شما یک مثال از خود زندگیمون، مثلا راننده مثلا اگر شیشه جلوی او شفاف باشه و هوا هم شفاف باشه راحت میبینه، راحت میبینه و راحت رانندگی میکنه. اما اگر برف باشه و هوا بخار هم از داخل هم
داخل
باشه،
داخل بخار باشه، از بیرون هم که برف و بوران باشه، چه پوشیده باشه،
حتی با اون اسمش چیه؟ سویچ میگن، سویچ اون
برف پاک کن، برف پاک کن که روش که برف پاک کن،
بله اون برف پاک کن. ولی حتی با اون برف پاک کن نباید سریع بره، تو جز اینا چون نمیتونی بیشتر از 6 متر 10 متر میبینی. خب
بله
بله اینه. گاهی نه خود راننده نظر ضعیف داره،
یعنی خودش چشمش ضعیفه.
احسن تو، یعنی 10 درصد 20 درصد.
من معذرت خواهم، مثال بله. کامل بگم، یک گاهی از اوقات راننده از نظر بینایی هیچ مشکل نداره، تیزبین هست، قوی میبینه، ولی موانع بیرونی و خارجی هست که مانع دید او میشه. گاهی اوقات نه، خودش ضعف چش داره و خودش نمیتونه
چش
خوب ببینه، همه چیز هم محیاست که خوب
ببینه. خب اگر خودش ضعف چشم داشته باشه و هوا هم صاف نباشه، شفاف نباشه، خب اینجا حتما فجعه میشه. خب ولی گاهی اوقات چشم خوب داره، نظر خوب داره،
مثال اول
که و هوا صاف و شفاف و یه تابلو هست ممنوعه. خب
مثل تابلو ورود
ممنوع، ولی خودش میره میبینی، ولی میدانی که ممنوع، اما اصرار داری که میبینی ممنوع باشه نباشه ممنوع. این معانده، چون میدانی،
یعنی با این که دیده این تابلو ورود ممنوع هست
و میدانه که ممنوع،
با وجود این که معنی اون تابلو رو فهمیده
و
رفت داخل این جاده، این یک شخص معاندیه.
آقا مثلا شاید از شهر دیگر آمده و مشغول چیزی و ندید اونجا، هم عذر هست. بله عذر هست،
کسی که هیچ عذری نداره،
ولی اون نه، اهل شهر.
درسته.
و چشم سالم داره و هوا خیلی صاف و روشن و شفاف و
تابلو هم نباشه، از قبل میدونه که اینجا بازه،
تابلو میگه ممنوع، ولی خودش اصلا هیچ اهمیتی و هیچ اعتنایی نمیده. این معانده، هیچ عذری نداری. درست یا نه؟
درست.
مردم در مسائل تدین اینجوری هستن. بعضی خودشون ضعیفن، یه پیرزنی که هیچ وقت نرفته مدرسه، اصلا نمیفهم یعنی کیه حدیث ضعیف و حسن و موضوع و اون چیزی ها، اصلا اگر وارد اون چیز همیشه سرش درد
درست
میکنه، خب اصلا نمیتونه متوجه بشه، هیچ وقت ربطی با اون مسائل نداشته.
نداشته بله.
بعضی نه، خودشون اهل نظر و سواد و، اما اسیر یک فرهنگ هستن، اون چرچوب، یعنی چند کتاب دارن، نباید
از این چند کتاب نباید برن غیر از این کتاب احسنتم محدودن به همچند
احسنتم و هم ممنوع ممنوع ممنوع، منطق ممنوع، چیزی ممنوع، کتاب های مخالف ممنوع، فلان ممنوع، در یک قفص فکری اندیشی زندگی میکنه. اون وسیله فهم و درک داره اما معنی هست اصلا نمیدونه، یعنی مثلا کتاب مخالف که باز میکنه به نظر علمای او بدتر از خوردن چند لیتر خمر،
یه همچین محدودیت رو ایجاد میکنن برای اون کسی که دنبال بخواد، حالا فرض کن داره میخواد از بغلش از اون چارچوب بره بیرون، میخواد چهار تا کتاب گفته باید بخونی، میخواد بره یه کتاب دیگر رو بخونه،
فقط کتاب های ما،
فقط همون چهار تا کتابت گفتیم مثلا بخونه.
فقط کتاب های ما و علمای ما، دیگران هیچ وجودی ندارن، یعنی دست زدن به یک کتاب مخالف باید دستتون بشورید، یعنی به این معنی در تاریخ وقایع هست که واقعا خیلی خیلی حساس و خیلی خیلی اذیت کننده. و میدونید یکی از علما حدیث فکر میکنم طیر المشوی خوند، گفتن بلند شو، از مسجد بیرون کردن و جای او شستن، مثل این که این آدمی عالم حدیث یک قطعه نجاست بود، جای او محل نشستن او شستن. شما اینو کجا دیدید، کجا پیدا کردید؟ این نسائی که از علمای بزرگ حدیث و رجال بله، و کتاب خصائص داره، سنن نسائی، سنن نسائی هم مشتبه هم سنن نسائی بله، عالمی بزرگ رفت دمشق، کتابی داشت درباره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام به نام خصائص امیرالمؤمنین، فقط احادیث صحیح جمع کرده بله، و مردم یعنی اهل شام اهل دمشق کتاب کو دیدن گفتن این چی بود، کتاب درباره فضائل امام علی، چون خیلی یعنی متنفر بودن از نام علی علیه السلام و هر روز لعنت
بود،
و خود نسائی گفت لعل الله ان يهديهم، شاید با این کتاب هدایت بشه، شاید
این دقیقاً همون کار همون چیزی که شما شرف فرمودید، از اون چارچوب اومدی خورده بیرون، گفت بیاید اینم بخونید، اینا رو هم ببینید.
به او گفتن این چی، گفت کتاب درباره فضائل امام علیه السلام که شما روز و شب لعنه میکنه. گفتم فضائل معاویه کجاست؟ گفت من فضائل درباره معاویه در تمام عمرم ندیده، فقط حدیث جز حدیث لا اشبع الله بطنه، اگر این فضیلت باشه خوبه. در حالی که پیر مرد بود و عالم محترم بود، خب کتک زدن و بعدن اون کتک تونتر شد، تونتر زدن و به علت اون رفتار شهید شده، یعنی فوت کرد. دو سی روز بعد
با این که از بزرگان خودشون بود
بله،
و برای خود همون ها کتاب نوشته بود،
نسائی از صحاح ست،
هنوزم که هنوز کتاب او جز اون شش کتاب اصلیه
بله، بله، هنوز بله،
فقط صرفا بخاطر این که اومد از فضل حضرت علی اون حدیثایی که تازه صحیح بوده
معتبر بله،
هیچ کس در صحت اون شک نداشته، اونا رو جمع‌آوری کرده یه همچین بله سرش اومده،
اونا که با او صحبت کردن و خشونت هم داشتن اهل علم نبودن، و حتی اگر اهل علم بودن اهل علم حقیقی نبودن، چون با اهل علم باید محترمانه صحبت کرد و رفتار خوبی داشت. علت جهل مردم اینه، مردم تو یک قفص فکری، میگن قفص فکری گفتی میشه، بله قفص فکری زندگی میکنن، حقی ندارن اون طرف برن میبینن چی هست، طرف دیگر چی میگه. خب در حالی که طرف دیگر یهودی نیست، مسیحی نیست، مسلمونه،
اون هم مسلمونه، بله. اون هم نماز میخونه، اذان میگه، روزه میگیره، همه اینا.
علتش اینه مردم 50 سال بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و آله، اون پیر مرد اهل مودت قربا پیامبر نمیشناخت. قرآن میخوند،
قرآن
حافظ قرآن بود، اما حافظ قرآن همینجوری که یک خواننده حافظه،
یک شعری هست، یک کلماتی روش خونده، صرفا لغلغه زبان.
احسنت، قرآن اینجوری نیست.
و تأمل درش کرد،
تدبر قرآن کرد. از اول تا آخر خطاب به عقل، افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تتذکرون، یعنی یک تشویق میگن، نه
بله بله.
برای تشویق، برای تفکر و تدبر و تأمل. در بعضی از مکاتب مسلمان ها تفکر و تدبر یک گناه بزرگه. شما حقی ندارید تفکر کنید، ما به جای شما تفکر کردیم، تمام شد.
حالا انصافا اگر این فکر از آدم بگیری، از انسان چیزی نمیمونه دیگه.
و الا به نظر شما چیزی میشه که مردم 2000 میلادی، 2010، 2011 میگن قال ابن تیمیه 8 قرن پیش. آخه شما از ابن تیمیه تا امروز شخصی به اندازه ابن تیمیه پیدا نکردید؟ یک ملتی که واقعا مستحق زندگی نیست که در 8 قرن نمیتونی یک شخصی به اندازه ابن تیمیه بسازی. این چی ملته؟ درست نیست؟
درست
نه. مردم دوست دارن شخصی پیدا کنن، اما چرچوب نمیذاره که شخص پیدا کنن.
مثلا ناخودآگاه انسان با عقلی که خدا بهش داده همیشه دنبال این هست که بالاخره یک فکر بخواد بکنه، تعقل کنه، مشخصا یک شخصیت جدید ازش در میاد، خلاقیت هست، همه این استعدادهای خدا
داده.
چرا پس این یعنی بحث شما همینه
بلد.
که اینها آدم محدودشون کردن و بهشون گفتن حق نداری اینجا بری بیرون،
بله.
از این چارچوب فراتر بری.
درست.
هر فکری غیر از فکر ما اگر باشه، این فکر باطله.
درست.
و اون تعبیر
درست.
زیبای درست. شما که
یکی از علمای مخالفین که زعیم مکتب حنفی بود، حالا ما با احترام داریم صحبت کنیم، این حقایق تاریخی دیگر، من هیچ تهجم یا چیزی نداریم، بله
حقیقتی اتفاق،
بله اسمش ابول حسین کرخی،
ابو حسین کرخی
زعیم حنفی ها زمانش، در زمان او گفت کل، این یه جمله خیلی مهمه، کل ما لیس علیه اصحابنا من آیت او حدیث فهو اما منسوخ او اول.
یعنی
هر آیه قرآنی که مناسب فقه ما نباشه مؤول یا منسوخ، یا منسوخ به یک آیه که مناسب فقه ما، یا مؤول، یعنی باید تأویل باشه که مناسبی فقه.
حالا من این از این صحبت شما یه نتیجه گرفتم، اینها اولش یه سری چیزهایی رو به عنوان درست تعیین کردن،
به
گفتن این درسته، خب پس به. از این به بعد هرچی مخالف اینه غلط،
حتی قرآن،
حتی اگر قرآن باشه،
قرآن که مخالف باشه باید تأویل کنه، نه خودشون حرفشون تأویل کنن که مناسب قرآن باشه، نه
قرآن
باید مؤول باشه که مناسب
حرف ما باشه.
و در عین حال منکر عصمت پیامبر هستن، شما به خودتون عصمت دادی،
تا حدی که حتی قرآن باید تابع شما باشه. ولی پیامبر به نظرشون
حق نداره.
معصوم نیست. حالا این نیست که این بله این مسئله خیلی مهمه. که میگن کلو یعنی بدون استثناء. كل ما ليس عليه أصحابنا من آية أو حديث فهو إما منسوخ أو معول يا إن أما مخالف ما بشي نا يعني كي يعني ما إسلام هستي وقرآن بايد مناسب فهم ما بدارك ما بشي حديث هم يعني قرآن و پیامبر تابع اونها شده متجازدی
درسته.
حالا ما چی میدونی بگی؟ واقعا صاحب این حرف هیچ کس به اون چیزی نگفت، در حالی که مستحق توبه بود، یعنی باید مستحق استتابه، یعنی باید توبه.
یعنی کسیه که اگه همچه حرفی زده باشه اومده اساس اسلام رو قلب اسلام داره که از قرآن دیگه اساسی
ترک نداره. قرآن میفرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما اختلفتم فيه من شيء فردوه
إلى الله
وإلى الرسول. خودي شنو قلت أنا الله والرسول بايد سمت ما فيها
برعكسش كان دقيقا در مقابلين
آية ودا قلت كل ما ليس عليه أصحابنا من آية أو حديث فهو إما منسوخ أو مؤول. زعيم مكتب حنفي بود يعني صار قروه بود. خب إنه يكي ديگر هماز باسم بربهاري. این بربهایی کتاب عقاید نوشت. عقاید برای مسلمان ها.
مذهبش چی بوده؟
اون سلفی. گفت بله گفت. این کتاب تمام عقاید مسلمان ها اینجا هست توش. کسی که تو این کتاب تو یک کلمه از این کتاب شک داشته باشه کافر است. و کسی که در کفر او هم توقف یا شک میکنه هم کافر است. آخه مردم حتی با خود قرآن چنین رفته
که قرآن یه همچنین برخوردی نداد که آره قرآن اگه جایی با حرف او مخالفت کنه باید قرآن برگرده سراغ این يعني... ولی این کتاب نه هرچی اینه درسته.
شما اگر اون وقت دید زمان بربهاری بودید و چنین حرفی چنین دید، مهمترین چیزی برای شما این است که هیچ شکی در این کتاب نداشته باشید تا داخل دایره اسلام بمونید. نه
درست، اگه باید اولین بارش همچین فکری باید بکنه اونو دنبال اینه.
چنین تفکر اسمش تروریسم فرهنگی، در تروریسم انتلیکتویل. این داره مردم میترسونه یا هرچی تو این کتاب هست باور بکنید اعتقاد بکنید یا کافر شدید. خود پیامبر اینو نگفت. شما دیدید پیامبر
خود قرآن میگه حرفا رو بشنوید
بله
و بهترینش رو طبیعت، یعنی هر همه حرفا رو
گوش کنید. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. واقعا اگر بربهاری معتقد به اسمت خود نبود چنین حرفی میتونست بگه؟
درسته. بر خودش اسمت رو واجب و لازم دونسته، برای پیامبر این کار.
به بحثمون برمیگردیم، علت عدم استبصار مردم در قرن قبلی و قرن قبلی جهل است. بعضی اصلا اسم اهل بیت نمیدانستن.
حالا امروز چون این عقل، این علم، این عقل رشد پیدا کرده و نمیشه چی، این تأثیر داره در استفسار.
الان این شخص تو این هر انسان تو خود اتاقش فقط کمپیوتر روشن بکنه، وارد اینترنت میشه،
اینترنت بشه،
صدها سایت شیعی میبینه، خودش انتخاب میکنه. اینقدر هست که انتخاب مشکل میشه. خب
امروز دیگه هیچ حرفی نیست مخفی بشه.
بله دکمه میزنه و اهل بیت یعنی چیه؟ حالا نمیدونم چند هزار اهل بیت بیاد درجه
خودش دیگه.
یعنی الان مردم نیازی ندارن که هزار کیلومتر میرن 2000 کیلومتر میرن تا اطلاع در باره اهل بیت
داشتیم.
تو خود اتاق فقط کامپیوتر روشن کنی، وارد اینترنت، تمام شد. دیگر اون چارچوب شکست شد.
شکست
شد. یک زمانی چیزی که این چارچوب رو میشکست عقل بود. مردم رو اومدن با اون خشکی و با اون کاری که کرده بودن نمیذاشن تو عقل تدبر کنن. امروز این علم و این پیشرفتی که پیش اومد این چارچوب رو شکونده و دیگه راحت
میتونن. من میگم الحمدلله که این پیشرفت تکنولوژی به دست کفار است. اگر چنین پیشرفت تکنولوژی به دست امثال بربهاری و آقای ابوالحسین الکرخی بود میذارن مردم میدونن. ما این مشکلی داریم و الحمدلله که تو خط اهل بیت علیهم السلام چنین مشکلی نداریم. شما میدونید بعضی از اتباع امام موسی کاظم علیه السلام پیش حضرت میرفتن سوالات متعدد میگفتن بدون مرز، سوال در صوم، سوال در امور هم بله
نگاه میکنیم.
هیچ وقت امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام و امام باقر و امام صادق علیه السلام شاگرد زیاد داشتن. 4000 شاگرد در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه. خب اونا یعنی ولی مردم بعد هم امام رضا امام کاظم علیه السلام که مردم می آمدن برای پرسش و ما هیچ وقت ندیدیم که امام رضا یا امام کاظم مثلا فرمودن خفه شو، حق نداری چنین سؤال بپرسید، برو بیرون.
هر سؤالی که میکردن
تروریسم کلتورال انتلیکتوال تروریسم اندیشی فکری. اما زمان دوانیقی ابو جعفر منصور مالک ابن انس یکی از مکتب های
چارگانه مالکی ها
بله شخصی آمد گفت من این آیه شریفی الرحمن و علی العرش استوا نفهمیدم. گفت نفهمیدی؟ گفت بله. گفت الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة خروج وانت من المبتدئين.
سؤال رو بدعت نامید.
الاستواء معلوم يعني چیه؟ الاستواء معلوم يعني چیه؟ يعني چی معلوم؟ اگر معلوم بود من چرا پیش شما بیام؟ والكيف مجهول. خب این
تناقض
نه این فرار از سؤال با یک استراتژی نرمه. چون عادت نداری میگی نمیدونم. من مثل شما درباره این بیت این آیه شریفی من هیچ علمی ندارم چون اهل بیت پیامبر نیست دیگه. در جوانی
تنها کسانی که میتونه دعا کنه
در جوانی اهل بیت در جوانی خواننده بود، خواننده بارتب بود چیزی بود. بعدا تو تفسیر قرطبی هست تو ابن سعد هست
در مورد اینکه بله. چی شد رفته
بله حالا این شاید بعضی ناراحت میشن ولی این حقیقت
هست
به تفسیر قرطبی بله. خب الحمدلله خواننده فقیه شد الحمدلله از بهتر
از این لحظه که هدایت شد بله. بله. ما که خدا روش روی کنه ولی این که چجوری اومده به این طرف و با چه فکری و چه اندیشه ای داره این مهمه.
قبل از این مسئله هم زمان خلیفه دوم مردی اومد درباره وزاریت دروان گفت این چیه؟ گفت میخوای بفهمی؟ گفت بله. گفت بیا
شلاق
300 شلاق شاخ درخت خرما جرید النخل. این اسمش صبیغ میگن صبیغ ولی ابن حجر عسقلانی میگه صبیغ. چند نفر میگه صبیغ؟ حالا صبیغ 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 مهم نیست. شخصی که اهل بصره بود از تمیم برای یه سؤال 300 شلاق یعنی حد زانی 100 شلاق حد القاذف هم
مشخص
حد شارب خمر یعنی این شخص برای سؤال
یک سؤال 300 تا بخوره اونا
امام علی حدود 12 بله 12 و چند سال بعد حدود 18-17 سال چون عثمان هم 12 سال
عثمان 12 سال بگیم اونجا بله.
دقیقا در خلافت خلیفه دوم نمیدونیم این اتفاق کی افتاده اول خلافتش آخر خلافتش واسه نمیدونیم دقیقا مشخص نشده نگفتن فلان سال
حداقل 12 سال بعدش
بله. بود ولی اون وقت ابو موسی اشعری والی بصره بود. سیصد انشاءالله امام علی 15-16 سال بعد اومد فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی فوالله ما من آیت نزلت الا و انا اعلم بها افی سفر نزلت ام بها.
در واقع دوتا مکتب رو که بخوایم نگاه کنیم، مکتب خلفا رو و مکتب اهل بیت که حضرت علی السلام
مکتب نیست اینجا داریم ببینیم تناقضه. مهم نیست چون مذهب، چون اون وقت مکتب نبود.
درسته،
مکتب بعدا
سال
بعد. ابو حنیفه اولین مکتب ابو حنیفه زمان امام صادق علیه السلام، اون وقت مکتب نبود. اما دو راه تفکر بود، یه راه که میبینی که یه سؤال درباره قرآن
300 ضرب شلاق میزنه،
یه راه که میگه
هر سؤال میخواید
آیه شما 114 سوره دارید، هر آیه از اون
6000 خورده ای که هست،
یعنی منسوخ باشه، نسخ باشه، یعنی مطلق، مقید، عام، خاص،
متشابه،
همه مشکلی نیست. سلونی اینجوری فوالله ما من آیه. خب الان ما داریم ببینیم که اینجا تناقض هست، کدوم را انتخاب کنیم؟
در حالی که هر دو هم از اصحاب
تروریسم انتلکتیل، تروریسم فکری، تروریسم فرهنگی. مردم که دیدن شخصی از بصره آمد برای یک سؤال در برای ذریعتی پیامبر اکرم، مردم که می آمدن برای تفسیر قرآن جواب می داد.
حتی اینو اشاره فرمودید مودت فی القربا، این قربا که مشخصن دیگه، یک شخص نگو این قربا کیان، قربای منن، قربای شماین، این که دیگه سوالی نبود که آقا واقعا قابل طرح باشه. ولی پیامبر با حوصله اون جواب میده.
جزی 5 سال امیر علیه السلام بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله
تا خلافت حضرت علی علیه السلام
25 سال. نه جزی، من گفتم جزی اون 5 سال،
جزء 25 سال
نه، بعد هم بعد تا حکومت بنی العباس فقط جهل بود، مردم چیزی یاد نمی گرفتن و روایت هم یک سلسله مخصوصه، یعنی چی میگم، کسی که معتبرترین راوی، کسی که بیشتر دشمنی برای امام علی علیه السلام داشت.
پس این ملاک بوده
اسم ایشون
هست،
عروت بن الزبیر، ابن شهاب الزهری،
اینا که دیگه
عامر الشعبی
در نسب و در دشنام به حضرت علیه السلام کم نگذاشتن، اینا شده معتبرترین.
بله حالا بعدن ولی اهل بیت علیهم السلام بی این فرهنگ و تروریسم فرهنگی فکری هیچ اعتماد نداشتن، ادامه داشتن در حجم، ولی به شکل تقریبا محرمانه تا زمان امام باقر، امام صادق، که دولت بنی امیه خیلی ضعیف شد. اما قبلا امام سجاد علیه السلام، امام سجاد خادم چی میگن، خادم کنیز میگن،
خدمتکار
نه، اون که میخریدن، اون که میخریدن
حاضر از خواهد، یعنی برده منظورتونه؟
نه اون یعنی العبید، العبید والاماء.
آها خب اونا هم برده بهشون میگن، بنده، غلام.
آها بله، برده و بنده امام سجاد علیه السلام میخریدن، درس و اخلاق و اون وقت که عالم میشن آزاد میکردن.
شما اینو میخواید بفرمایید که تا زمان حضرت امام باقر علیه السلام که اون خفقان بود و اینها، حالا اون شرط ائمه، خب حضرت امام سجاد علیه السلام چه کار میکرد؟ شیوه مبارزه حضرت امام سجاد و شیوه تبلیغ دینشون اینطوری بود که برده میگرفتن و این رو در خونه خودش پیش خودش تربیت میکرد، عالمش میکرد، یک حصه زیادی از علم بر خودش برمیداشت و او رو آزاد میکرد. حالا شده یک عالم، کسی که تربیت شده مکتب حضرت امام سجاد است و او میتونه مکتب اهل بیت رو تبلیغ کنه.
چون با حضور چنین مردم جهل تا آخر نمیری دیگه.
درسته،
یعنی تسلط نخواهد داشت جهل، چون مردم با فرهنگ و ادب و علم اونا هست و متوجه هستید؟ اهل بیت نمیتونستن زمان امام سجاد علیه السلام آشکار یک مدرسه بسازن، نمیتونستن دیگه.
حکومت وقتی حکومت نظامی هست و خفقانه هست،
اما بعدا که دولت بنی امیه زمان امام باقر زمان صادق علیه السلام ضعیف شده، اون وقت تونستن آشکار درس بدن در مسجد جدشون صلی الله علیه و آله.
پس یکی از بزرگترین علتهایی که امروز می‌بینیم این حرکت استفسار زیاد شده، همین بحث شکسته شدن این حصارهاست.
بله.
و امروز این که اون جهل، اون قفلی که شما فرمودید کم شده، علم زیاد
استفسار
داره.
استفسار امروز برید انترنت ببینید، فلان باحث و محقق و نویسنده، فلان مهندس، فلان پزشک، فلان حقوقی، فلان فلان فلان، شخصیت بزرگی که دارن شیعه میشن. متوجه هستی؟ چون اونا واقعا دنبال این چیزی بودن، نه اون که یعنی صدفتا اتفاقا افتاد، نه، دنبال تشنی. همین جوری که کسی که تشنی باشه دنبال آب باشه، همین جوری هستن.
حالا من یه سوالی بودم،
تشنگی علم تونتر از تشنگی
آب
بله.
یعنی آدم ممکنه از تشنه آب باشه، صبرش زیاد باشه، ولی کسی که تشنه علم باشه، تمام وجودش دنبال این
بیقراره.
درسته، تمام وجود همه
یقین نداره،
بعدهای زندگیش
یقین نداره. بدون یقین زندگی انسان معنی نداره. اون وقت که یقین علی عبی دکر الله تطمئن القلوب، قلب مطمئن،
اون قلب مطمئن خیلی شرط.
اما کسی که حقیقت نداشته باشه، حداقل چیزی که شبیه حقیقت باشه، اما کسی که به مردم میگه این کتاب من خودم نوشتمش، کسی که اعتقاد به مضمون این کتاب نداشته باشه کافره، و کسی که شک داشته باشه که این کافر کافره، خودش هم کافره. آخه مردم کجا میرن؟
همه کافر میشن دیگه،
کجا میرن؟
یکی از سخنرانان شما اینو دیده بودم در یکی از برنامه‌ها، که وقتی یک شخصی بیاد همه رو کافر بدونه و خودش حق بدونه، اصلا خود به خود یک زدگی ایجاد میکنه بین این دو. یعنی من اگر بخوام برم پیش این آقا هر چی اون گفت درسته بگم، نه این اینجاش غلطه، بگم من کافرم، خب هیچ وقت بهش علاقمند نمیشم، هیچ وقت سوی اون نمیرم، و این خودش یک زدگی ایجاد میکنه. و امروز این زیاد شده و لذا استفسار هم زیاد میشه. حالا من نمیدونم شما دوست دارید
این استفسار به نفع ملت اسلام، به نفع تمام ملت اسلام. میدونی چرا؟ چون مستفسرین مثل پل میگن، جسر،
جسر پل،
پل بین دوتا اندیشه، اون اندیشه سلفی و اون اندیشه اهل بیت. مستفسرین یعنی
در واقع اون پلی هستن، یک ارتباط بین این دوتا،
چون هر دوتا میشناسن.
یک قسمتی این سلفی ها همشون رنگ سلفی دارن،
بله،
شیعه همه رنگ شیعی دارن،
درست.
خب ادهی که از اون طرف به این ور میان، در واقع اون آبراهی میشن که باعث میشه جاری بشه این وسط، و در اون تلاقی این آبها به هم دیگه، بالاخره حق همیشه بر باطل محقق
پیروز میشه. یعنی مستفسرین چون درباره این گروه یعنی مخالفین مثلا خبر دارن، جزء اون چیزی بودن، خب جزء اون گروه بودن، و جامعه جدید برایشون که جامعه اهل بیت هست هم خبر دارن، از هر دو گروه خبر دارن، اونا میتونن فرهنگ چی میگم، فرهنگ یعنی انفتاح و مسالمه، فرهنگ چی میگم انفتاح
یعنی رو در رو شدن با همدیگه و بله، برخورداری از مطالب همدیگه،
فرهنگ آرامش، فرهنگ احترام
به مقابل،
اون چیزی ها میتونن بخش کنن. چرا؟ چون چیزی که اونجا ناقص بود دیدن.
اونو با تمام وجودش حس کرده.
من نمیگم که جامعه اهل تشیع یک بهشت است،
نه، درست.
شما یه شهر شیعی برید، زندون هست، درست یا نه؟
بله بله،
زندون فقط کسی که خلاف، بله، اما الگوی اهل بیت امام معصوم مظلوم بودن، ولی هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که یکی از امام های اهل بیت کار زشت یا کار خلاف یا کار بد انجام داده. دشمنانشون خودشون اعتراف کردن،
اعتراف به فضل اینها و خوب
به احتار اهل زمانشون بودن.
درسته،
دشمنانشون به احتار. اما طرف دیگر، من به طرف دیگر حمله نمی کنم، اما ما نباید بذاریم که شخصی نمیدونم از کجا اومده، از بربهر اومده مسلمان، اگر یادی به کتاب من
پیدا کردید
کفرید کفرید چند قرن بعد یه مرد شبیه بربهری، ولی از بربهر نبود، از نجد بود، اسمش محمد
بن عبدالوهاب.
خودش هم گفت تمام مردم که اعتقاد به معتقدات بندی و تفکر بندی موافق نباشن کافر هستن و دمشون خونشون
حلال شد. و اون فجایع و اون کارهایی که بله کرد در خود مسجد الحرام
چقدر کربلا حمله کرد،
در کربلا
میدونید و به نجف حمله کردن. آخه کربلا امام حسین سید شباب اهل جنه، اونجا امام علی
خیر البشر
برادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، شما چی مشکلی با اونها دارید؟ این حمله معنیش چیه؟ حمله به
پیداست که اینا
خواستن حمله به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ولی دیدن که چیزی ناپذیر است. یعنی تمام مردم دنیا چون قبر پیامبر سنی و شیعی معنی نداره ترسیدن. اگر وهابی ها تا امروز قبه یعنی گنبد شریف پیامبر تا این لحظه منهدم نکردن، چون از مردم میترسن نه از خدا، نه از مردم میترسن، میدونن که این سخته و الا فرق بین پیامبر و علی چی چیه؟ انت اخی فی دنیا والآخره. حمله به قبر امام علی یعنی حمله به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. درسته، یعنی فرهنگ خشن، فرهنگ تروریسم فرهنگی و اندیشی و فکری، یعنی آتش زدن، کشتن، منفجر کردن. تا امروز شما هر سال در پاکستان بمب تو حسینی و مسجد بذارن ماه محرم،
همه اینا از همین اندیشه است.
ببین چیه
پیروان همین اندیشه،
ولی هیچ کاری با مسیحی ها یهودی ها کنفوشیوس بودی ندارن. اونا هم مشکلات شرکی زیاد انجام میدن، نه هیچ کسی زیاد.
تازه اونا نه اعتقاد نه نماز میخونن، نه اذان دارن، نه روزه میگیرن، نه حج میرن، اصلا اینا رو قبول ندارن. اونا دینشون درسته، ولی چون اینجا شیعه هست و چون اون اهل بیت رو محور قرار دادن با اونها در جنگ.
اولی کلام ما این بود که راننده با شیشی و برف و بخار و اون چیزی ها و یک چشم ضعیف، اینه بزرگان مخالف اینه. البته الان بعضی سعی کنن که این فرهنگ خشین
از بین بره،
غربل غربل میگن، نه
غربالش کنن،
غربالش کنن. بعضی دارن، نه بعضی دارن، یعنی منصفانی بعضی دارن این کار رو انجام بیدن، ولی یعنی عقبت کثیره
هنوز
موانع زیاد در راهشون هست که
یعنی نمیذاره این کارو بکنن. اینها الان امروز دوست دارن که قربال کنن، خوب یه خورده خطشون رو عوض کنن، خودشون رو جهانی تر کنن، خودشون رو با مردم درگیر کنن و یه خورده مردمی تر بشن و عقل تر عقل گراتر بشن اینها. ولی یه سری موانع هست، موانعی که حالا تو قرآن مثال میزنه دیگه. شخص میاد میگه آره من پدرم این کارو میکرده، اجدادم این کارو میکرده، چجوری من این کارو نکنم؟ مثلا یه همچین فکرها و عقایدی.
در نیجریه مثلا، نیجریه یک کشور آفریقا، حدود 40 سال پیش شاید نمیدونم 5-10 نفر شیعه بودن. خب 40 سال پیش، الان 6 سال پیش یا 7 سال پیش من با یکی از برادران اهل نیجریه صحبت کردم، گفت ما الان حد اقل 10 میلیون هستیم. 10 میلیون یعنی جمعیت نمیدونم کویت و امارات و قطر و نمیدونم چند چند کشور
ده
میلیون در حالی که هیچ کس از عراق یا ایران یا لبنان نرفته نجیریه. خود نجیریها اهل بیت رو شناختن، دیدن که این واقعا چنین تدین خیلی خوب هم برای دنیا هم برای آخرت، خودشون زحمت کشیدن و معارف اهل بیت چیزی دیگر نیست، معارف اهل بیت به مردم نشان دادن فقط. عرفوا الناس بأحاديثنا فإن الناس إذا عرفوا محاسننا كلامنا تبعونا.
من یه دفعه از خود جناب عالی شنیدم میگفتید که اون موقعی که خودتون به شیعه گرایش پیدا کردید و مذهب شیعه اختیار کردید، قبل از اون اصلا کتاب شیعه هم ندیده بودید، یعنی کتاب‌هایی که
چند کتاب از عربستان آورده بودن. یک کتاب به نام وجاء دور المجوس، آتش و چیزی، بله اون وقت، چون اون وقت یعنی مسئله تشیع به صحنه آمده، اولین بار که به صحنه
اومد با تبلیغ منفی و با گرایش منفی اومد
و زود با اون کتاب وجاء دور المجوس در چی میگم کشتی بزرگ اسمش نمیدونم، بواخر کبیره، خب
مثلا همون دیگه ابر کشتی،
ابر کشتی پر کردن و بردن شمال آفریقا. ماشاءالله مردم نیاز به چیزی دیگه دارن، این واقعا چی نفیده،
فقط همین که یه کتاب باشه که بیان علی شیعه به اسم مجوز تبلیغ کنن که اینها مجوسی.
صفحه جلد کتاب آتش هست، مجوس عجب. مجوس یعنی آتش پرست،
جلد قشنگ عکس آتش بده، خب دیگه مجوسی معروف
آتش پرست. به حمد الله من اون وقت نمیدونم چجوری شد که من اون کتابو نخوندم، نمیگم که نخواستم بخونم، نه جوری شد که من نخوندمش این کتاب، تا این لحظه نخوندمش، تا این لحظه حالا دیگه نیاز ندارم که بخونم. اما یعنی نظر یعنی عندي فكره، یعنی عندي فكره
یک اندیشه ای
یک اندیشه دارم مضمون این کتاب چیه، و فکر میکنم که حساب نویسنده این کتاب روز قیامت سخته، به جایی که محبت و مودت بین مردم ایجاد کنه رفت کینه و دشمنی بین مردم. با حرف زورگویی، با حرفی که هیچ حقیقت نداره
و هیچ عقلتون قبول نداره،
دشمنی بین مردم و کینه ورزی بین مردم ایجاد کرد.
درسته. من حالا چون قبلا شما قبلن های من خیلی وقت شما رو میشناسم، توفیق پیدا کردم چند سالی هست، شما از علت استفسار خودتون معمولا خسته شدید از بس که این برنامه رو پرسیدن.
درسته.
و چند مثلا من دیدم بعضی از شما میپرسن.
درسته.
ولی خب اونجا یک نفر دو نفر هست از شما میپرسه در مورد علت استفسار. حالا علتاشو که شما فهمید، اگر دوست داشتید در مورد خودتون هم بگید که چی شد، حالا یه اشاره فرمودید. اگرم که
مختصر
بگید که
کسانی که نمیدانن
اینجا خیلی فرق میکنه، یه وقتی ده نفرن میشین از شما یه سوال میپرسن، ولی اینجا
نه حتی در مجالسی که هزار نفر بود یا بیشتر هم اینو ما این مجال رو
اگر مطرح کنید با خیلی است.
من با چند جوان این حدود 25 سال پیش تو خود شهریمون شمال آفریقا ما خواستیم بریم خارج، چون به درسی که تو کشور هست نظریمون اینقدر کافی نبود، یعنی همون فرهنگ خشن و چیزی، ولی و به دانشگاه های خارج نامه نوشتیم، جواب دادن که ولی این یک دانشگاه تو هندوستان بود که ما انشاءالله میتونیم اونجا بریم درس بخونیم. خب حالا برای اول تا مرز پاکستان هندوستان رسیدم، ولی چون جنگ بین اون سیخ و اندیرغاندی چیز، ولی این حدود 84 میلادی بود، ولی و ما اهل خارج بودیم، نذاشتن که وارد از مرز حدودی، از مرز زمینی، خب و هم چیزی یعنی بلیت برای از هواپیما یعنی پیدا نمیشد، چون
یعنی امکان رفتن به اونجا رو نداشتید.
از پاکستان به این، چون وقت تعطیلات بود، تعطیلات با این چند میلیون پاکستان هم چند میلیون و خانواده هست و ارتباط زیاد هست و پر تا سپتامبر، تا ماه سپتامبر پر بود. میکنم ماه نمیدونم اوگست بود اوت بله و فکر هم اون وقت روز استقلال پاکستان هم بود 12 اوگست میکنم هم اون
همون زمان
اون احتفال چی بگه احتفال
اون جشن
جشن دیدیم بله جشن استقلال بود
برای استقلالی
12 اوت بود میکنم 12 اوت بله نمیدونم دقیقا 12 اون حدود
درست
یادگاری میگن یا ذکر استقلال پاکستان
همون دیگه دوران سالگرد اون زمان بود
بله سالگرد استقلال پاکستان پاکستان خوب چند سال پیش بله بعد از
در اون سالگرد بود و اون تلاتم
سالگرد نمیدونم 40 بود نمیدونم دقیقا نمیدونم خب این 25
نه یک دوره
نجاش نه نه اون
تعطیلاتشون بود
حاضر بودیم ولی نمیدونم حداقل 20 روز مونده یا ما کجا بریم بله برگشتیم ولی سال 86 دوباره خودم فقط اون برادران دیگر و من بله سعی کردم و از پاریس که نتونستم ویزا بگیرم برای پاکستان من چاره نداشتم یا برمیگردم کشورم یا میرم یمن صنعا چون نیاز به ویزا ندارم یا میرم دمشق من دمشق انتخاب کردم یمن هم خیلی دور هم دوره هیچ
بلاخره یک فکری از قبل آدم اونجا آشنایی نداشته
بله یمن بله خیلی دور بله. رفتم دمشق تا دمشق از دمشق میرم ترکیه از ترکیه میرم ایران از ایران پاکستان از پاکستان یعنی از مرز زمینی و به حمد الله تو دمشق حالا شما مختصره که من
درسته.
اونجا کتابی خوندم به عنوان الامام الصادق المذاهب الاربع کتاب مرحوم اسد حیدر خوندم و این کتاب مقدمه استفسار شد یعنی درست. کلیک استارتر یعنی استارتر بود
استارتش یعنی بلی. نقطه شروع اون جرقه که باعث اون به اصطلاح روی آوردن به این طرف بود همونجا زده شد
یعنی من توقع نداشتم که یکی از علمای مخالفین اهل بیت علنا و صراحتا مخالفت به قرآن
قشنگ بیاد با قرآن مخالفت کنه
مخالفت کنه و صراحتا و علنا به قرآن کریم محکم قرآن مخالفت بکنه و بقیه علمای مکتب او ساکت بمونن من اینو هیچ وقت به فکر من نمی آمد هیچ وقت
یعنی چیزی یعنی قابل قبول نبود از شما بل. که ببینی به کتاب اصلی دین اسلام
بل.
که قرآن کریم هست یکی بیاد اصلا با اون کاملا مخالفت کنه و تمامی اون کسایی که اونجا شو موافق و حرف او باشه این براتون خیلی سنگین بود
این کار منکر کجاست اصلا مخالفت به قرآن منکر است چه علم باشه چی
جاهل
باشه اسمش مخالفت به قرآن دیگه انکار قرآن است کسی که مخالفت قرآن مخالفت به خدا دیگه
بله درسته
خب مخالفت به خدا یعنی مسلمان
خارج از اسلام دیگه
خب
جز حتی اصلا خروج از هر دینی میشه مخالفت
اسد حیدر نویسنده اون کتاب در مقدمه کتابش اینو گفت که من مقدمه ابن خلدون یه روز مقدمه ابن خلدون باز کردم و شروع کردم بخونم و ناگهانی واقعا مصدوم شدم جمله پیدا کردم که خیلی 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 به دل پیامبر اذیت میکنه
الله
این جمله چی بود و شد اهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه نفاذوها اهل بیت شذ هستن شذ یعنی کسی که مخالف دیگران
با همه چیز مخالف
با همه چیز بله نه گفت و شد اتباع اهل البيت یا و شد
نسبت داد به خود اهل بیت نه که بگه پیروان اون
اگر مثلا اینجوری گفتی بود مثلا و شد اتباع اهل البيت حالا شاید چون اتباع اهل بیت همی معصوم نیستن دیگه
درسته
یا مثلا و شد شیعت و اهل البيت خب شروع شیعت اهل بیت که معصوم نیستن
اونجا دیگه اناد و دشمنیش با خود اهل بیت مشخص کرد اونجا چون همه رو نسبت داد به خود اهل بیت و در که پیامبر حدیث ثقلین رو داد روایت فی القربان.
بعدم آقای اسد حیدر گفت و این چنین حرفی در باره کسانی که مطهر هستن واقعا سنگینه. اون وقت من آیه قرآنی یعنی تذکر یعنی
یک نور چراغ انگار یک نوری تو ذهن شما اومد.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. آیا ابن خلدون هیچ وقت این آیه نخونده؟ نه، خودش تمام علوم اسلام خونده و محدث بود و در مصر در القاهره چیزی این قرن هشتم بود ابن خلدون و از شاگردان ابن خلدون این ابن حجر الاسقلانی
اسقلانی
بله و همیشه میگه قال شیخونا ابن خلدون. واقعا من مستون شدم، هنوز سنی سلفی چیزی هستم اما اینجا نمیدونم چشم من ببندم. این یک اشتباه کوچیک نیست، قرآن داره این کار بکنه، رد بکنه. اون شب من نخوابیدم،
همون که میگه انسان
دارم از کشورم به هندوستان برم برای طلب علم و حقیقت. الان دارم ببینم که یکی از بزرگان مکتب ما، چون خودش هم ملکی داره آشکار و روشن و علنا دروغ میگه و علیه قرآن حمد میکنه، من کجا دارم برم؟ اصلا هدف سفر من چیه؟ واقعا الحمدلله اون کتاب اسد حیدر تا آخرش ختمش، تا آخرش یعنی چیزی جدید تو زندگی من اومده. هیچ وقت چنین چیزی نخونده بودم، هیچ وقت.
و این خودش باعث شد
میدونید میدونید مخالف چی جوری میکنه؟ اسب دیدید؟ اسب یه چیزی روی چشم اسب میذارن،
درسته که دیدش رو به رو خودش
باید مقب جلو میبینید، این
برون
برون این طرف نمیبینید. خواننده مخالف اینجوری، البته مظلوم است
دیگه، درسته.
چند تابلو به او زدن، ممنوع، تفکر ممنوع، اجتهاد ممنوع، کتاب دیگری ممنوع، رأی دیگری ممنوع، در یه سرکل، یه دایره ممنوع در زندگی بکنه.
این واقعا مظلومانه
در اینجا محسوب شده. اون وقتی که حقیقت کشف میشه مظلوم میشه، مظلوم یعنی شک
بشه
و این شک اثر بزرگ
در فکر او بلده بیدار شدن.
بعضی اینقدر شک بگیرن که اصلا نمی فهمن چی کار میکنن، دیگه کجا میرن. اونا فکر میکنن که علمایشون مخلص هستن و از
بله دیگه وقتی یه همچین فکر داشته باشه دیگه،
نه از کودکی تا قبر هیچ وقت دروغ نگفتن یا دروغ کوچیکه. البته این دروغ کوچیک نیست، این رد قرآن است، علتش این بود.
درسته، چون وقتونم کم شده و اینها وقتونم به پایان رسید. من از شما عذر میخوام، همینجا دیگه کلام رو قطع میکنم. از وقتم از اتفاقم تشکر، واقعا وقت بیشتری به اون دادن تشکر میکنیم و سوالا زیاده و مطالب هم زیاد. منتشاله در هفته آینده هم بتونیم از برداشت استفاده کنیم و چند هفته ای رو خدا ان توفیق بده و مهمان منزل بینندگان افتان شرکه جهانی ولایت بشیم. خب از شما تشکر میکنم تا این لحظه بیننده برنامه خودتون. وقت خیلی کم هست ولی انشاءالله این برنامه همچون برنامه های دیگه همزمان و رأس همون ساعتی که شما برنامه دیگر زنده میبینید، این برنامه رو از هفته آینده همون ساعت بین 9 تا 9 و نیم به وقت ایران یعنی 21 و 30 شب در خود ایران به وقت تهران. از شما تشکر میکنم. شما میتونید انشاءالله از هفته های آینده با برنامه خودتون تماس بگیرید و مباحثتون رو در خصوص همین موضوعی که مطرح شد داشته باشید. تا برنامه بعد و هفته آینده، شما رو به خدای برنامه سپارم. خدا نگهدار.